أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
در جلسه پیش راجع به گروهی بحث شد که قرآن از آنها به فجار تعبیر کرده بود و بعد برای کتاب آنها، مکتوب آنها در جلسه پیش مختصری توضیح داده شد. در این جلسه باز توضیحات دیگری عرض می‌کنیم. آمد که کتاب آنها در سجین است، پس از جایی نام برده شد با تعبیر سجین. بعد سجین هم به گونه‌ای تعریف شد. و ما ادراک ما سجین، سجین چیست؟ نمیدانی که چیست؟ باز همین قدر فرمود که کتاب مرقوم. در این آیات در مقابل اون آیاتی که در هفته پیش خوندیم و به قرینه اونها از نقطه مقابل فجار نام میبرند با عنوان ابرار، ابرار. و در مقابل اون چی که اونجا به نام سجین آمده بود، علیین آمده است. در اینجا کتاب اونها را فرمود در سجین است و کتاب اینها را می فرماید که در علیین است. باز درباره این که علیین چیست همینقدر می فرماید که تو چه می دانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم، باز همون کلمه کتاب مرقوم که در اونجا آمده بود اینجا هم آمده است. و در اینجا یه چیز اضافه شده است که در اونجا این اضافه وجود نداشت و اون این که می فرماید که کتاب مرقوم یشهده المقربون. بنابراین در مجموع از سه گروه نام برده شده است، گروهی به نام فجار، گروهی به نام ابرار و گروهی به نام مقربین. حالا اینجا چند مطلب هست. یک مطلب راجع به همین سه گروه هست و یه مطلب راجع به اون جمله ای که کتاب فجار در سجین و کتاب ابرار در علیین است و فجار کیها هستند، بالخصوص راجع به فجار تعریفی شد که باز توضیحا عرض می کنم. این تقسیم سگانه ای که در اینجا به طور اشاره در واقع آمده است، یعنی اشاره که نه به صورت تقسیم ولی ذکر شده است که مردم در مجموع سه دسته خواهند بود، دسته فجار و دسته ابرار و دسته مقربین. این تقسیم به این شکل سگانه در جاهای دیگر قرآن هم آمده است که از جمله در سوره مبارکه واقعه خوندیم، منتهاش با همش با این تعبیر نبود. درباره مقربین کلمه مقربین آمده بود با یک لفظ دیگر هم، ولی ابرار و فجار با دو عنوان دیگر آمده بود. اونجا داشتیم که فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و سابقون السابقون اولئک المقربون. سه گروه به این صورت بود: اصحاب راست، راستها، اون معادل است با اون چی که اینجا ابرار گفته شده است. اصحاب المشعمه، شومها، دارای شعامتها، که خود قرآن در بسیاری از جاها این مطلب رو بیان می کند که شعامت هر کسی از خودش ناشی می شود، یعنی از عملش ناشی می شود. کما این که یمن و میمنه که باز از همون ماده یمن و برکت هست، یمن و برکت هر کسی هم از عمل خودش شروع می شود. پس کنه اینجور می شود در تعبیر اونجا که اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه افراد پرخیر و پربرکت و افراد پرشعامت. بعد فرمود که و سابقون سابقون، یک گروه سوم پیشروان هستند، سابقند و پیشرو، که اونها پیشرو و همه واقع شده اند و قرار گرفته اند. اولئک المقربون، مقربان اون گروه هستند. پس در اونجا سه تعبیر ما به صورت اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و السابقون بود در اونجا. به جای اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه در بعض دیگر آیات قرآن، مثل خود باز همون اواخر سوره واقعه، تحت عنوان اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یاد شده است. ولی در اینجا با تعبیرات دیگر آمدن این سه گروه. این سه گروه همون سه گروه هستن. اون گروه هایی که در اونجا اصحاب المشعمه نامیده شدن، در اینجا فجار نامیده شدن. اون گروهی که در اونجا اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین نامیده شدن، در اینجا ابرار نامیده شدن. اون گروهی که در اونجا سابقون نامیده شدن، که بعدم توصیف هم شدن به مقربون، در همونجا اینجا مقربین نامیده شدن. این تقسیم بندی سه گروهی هست که مکرر در قرآن مجید این مطلب آمده است که مردم به این شکل سه گروه می شوند. اون وقت البته این نکته را هم باید که یادآوری بکنیم که وقتی که ما میگیم اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه در مقابل السابقون و در مقابل مقربون، به معنی این است که گروهی که ضمن این که از ابرار هستن، مقربین هم هستن. چون ابرار دارای یک درجه‌ای هستن که مقربین دارای مقام بالاتر هستن، و بدیهی است که اون کسی که دارای مقام بالاتر است، مقام پایینتر را هم به طریق اولا دارد. یعنی اون مقام پایینتر را دارد با چیزی علاهده، نه اینه که ما به اونها در این کلمه عب مقربین آیا ما ابرار میگیم یا نمیگیم، اونها رو میشون میگیم ابرار. اما دو جور ابرار داریم، ابراری که فقط ابرار محض هستن و مقربین نیستن و ابراری که اونها بالاتر از درجه ابرار به یه درجه بالاتری رسیدن که اون درجه مقربین. خوب، این یه مطلب. مطلب دیگر راجع به سجین و علیین بود. در اون جلسه هم عرض کردیم که سجین که بر وزن فعیل هست، در زبان عربی این وزن افاده مبالغه می کند. مثلا یه وقت میگن فلان کس شرور است، یعنی آدم شریست، به اصطلاح ما خاصا آدم شریست، آدم بدکاری. یه وقت میگن شریر است، یعنی فوق العاده آدم بدکاری هست. یا مثلا یه وقت میگم فلان کس آدم صادقی هست، خب یعنی راست و راستگو، راست رو. یه وقت میگن صدیق است، بر وزن صدیق وقتی که آوردن کنده هم این که اصلا مجسمه صدق و مجسمه راستیست، این مبالغه در صدق را بهش میگن که صدیق. سجین اون زندان خیلی خیلی در زندان بودن شدید، چون مفهوم زندان اصلا اونی که مقوم مفهوم زندان هست محبوس بودن است. محبوس بودن، زندانی را از اون جهت میگن زندانی که در یک محیطی که یک محیط محبوسی که دور و برش گرفته است، مثلا دیوارهای بلندی دارد که نمیشود از اونجا بیرون رفت، و یه محوطه محدودی یک کسی رو در اونجا قرار دادن که از اونجا دیگه نمیتونه بیاد بیرون. دورش یک حجابی و در دور او یک پرده ای کشیدن. حالا اون زندانی که خیلی دیگه زندان باشد، در زندان بودن فوق العاده شدید باشد، مثل اونجایی که در برای زندانی هایی که خیلی کارشون سخت و شدید هست یه محوطه های خیلی وسیع و بزرگی برای زندان درست میکنن، باید در داخل اون محوطه های محوطه های دیگری، در داخل اون محوطه ها محوطه های دیگری که خدا میدونه چند تا محوطه، به طوری که اگر فرضاً زندانی یکی از این دیوارها را مثلا خراب بکند، از یکی از این چیزها محوطه ها بخواد بیاد بیرون، باز در یک محوطه دیگر گرفتار است. اون وقت این است که برای چنین زندانی بیرون آمدن از این زندان دیگه جای امیدی اصلا برای این نیست. همین هایی که حالا نقطه اساسی یکی این است، همین هایی که خدای متعال در اینجا درباره اونها می‌فرماید که اینها در سجین هستند، کتاب اینها در سجین است، تعبیر داشت که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این سجینی‌ها در این روز از پروردگار خودشون در حجابن. این زندان و این زندانها اون آزادی که از انسان میگیرد همون آزادی واقعی است که انسان باید به سوی پروردگار خودش پرواز بکند و به سوی پروردگار خودش حرکت بکند. حالا اگر انسان در یک زندانی اگر قرار بگیرد، بین او و پروردگارش یک حجاب واقع بشود، یک دیوارهای خیلی ضخیم واقع بشود که دیگه امید این که این نزدیک بشود به خدای خودش اصلا در این نیست. ببینید اینهایی که اینجا می فرماید اینها در زندان هستند،
اون هم در زندانهای خیلی شدید درباره همین هاست که میفرماید که کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. اون حجابی که مانع اینهاست که خدای خودشون را ببینن و با خدای خودشون آشنایی داشته باشن، او حجاب همونیست که برای اینها زندان شده است. زندان اینها با اون حجاب هر دو یک چیز است. منتها انسان گاهی در یک حجاب نازکی هست، یه حجاب قابل دریدن و قابل پاره کردن و رفتن اون طرف، و گاهی انسان در یک حجابی هست که درست مثل همون پیله ابریشم که به دور خودش میتند، دیگه اصلا قدرت بیرون آمدن از اونجا را ندارد. نقطه مقابل سجین که مفهوم زندان و محدودیت و محبوسیت را دارد و مفهوم محجوب بودن از پروردگار را دارد، نقطه مقابل چی قرار داده خداوند؟ علیون. علی درست مثل سجین بر وزن، همون که سجین هم بر وزن فعیل هست و گفتیم فعیل مبالغه است، افاده مبالغه رو می کند، یعنی هرچه بر وزن فعیل باشد افاده مبالغه می کند، صیغه مبالغه است به اصطلاح علمای صرف. سجین که بر وزن فعیل هست، علیون جمع علیس، البته شبه جمع میگن اینها را، جمع علیس علی که علی باز بر وزن همون فعیل هست، بازی از ماده علو هست، یعنی اون بالا بالا، هرچه که دلت بخواد فرض کنه بالا، مثل اونجا هرچه که دیگه دلت بخواد فرض بکنه، زندان در زندان، محبوس در محبوس، باز اینها بالای اندر بالا هستن. اینها که بالا هستن برای این که برای اینها دیگه مانعی حجابی چیزی نیست و تقرب جستن و بالا رفتن. قهرن از اینجا آدم میفهمد که در اون مفهوم زندان مفهوم سفلم هست، یعنی اون زندانها را باید جاهای پست پایین تنزل یافته باید دانست و علیین اون جای خیلی بالا بالا. حالا آیا این بود که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین؟ کتاب گفتیم به معنی مکتوب است، مکتوب اونها در سجین است، مکتوب اونها در سجین است. این مکتوب یعنی چه؟ مکتوب یعنی نوشته شده. اینجا مفسرین نظریات مختلفی راجع به این که کتاب فجار در سجین است و کتاب ابرار در علیین است، نظریات مختلفی گفتند که انسان وقتی خوب دقت بکند شاید همه نظریه ها رو میشه به یک نظر برگرده. ببینید مخصوصا به کمک بعضی روایاتی که در این زمینه ها آمده. کتاب گفتیم یعنی مکتوب. در اینجا این قبول کردن مفسرین که کتاب به معنی مکتوب است، که معمولا ما به هر این کتابایی هم که داریم وقتی میگیم کتاب یعنی مکتوب دیگه، چون اصل کتاب یعنی نوشتن، ولی ما معمولا به نوشته شده بهش میگیم کتاب. ما الان دیگه به نوشتن نمیگیم کتاب، به نوشتن میگیم کتابت، ولی به نوشته ما بهش میگیم کتاب. و خود قرآن هم معمولا که هر جا کتاب میگه به نوشته میگه کتاب، انه کتاب کریم، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، در نامه ای که سلیمان فرستاده بود، اون نامه که نوشته شده است به اون نامه گفتن که کتاب. حالا این معنای این که نوشته اینها، کتاب اینها، اون کتابی که مربوط به اینها هست، چه کتابی؟ آیا کتابی است که اینها نوشتن یا کتابی است که خدا نوشته؟ این دو به یک چیز برمیگرده در واقع، کتابی که خودشون نوشتن یا کتابی که خدا نوشته، یعنی سرنوشت اینها هست، هر دو به یکی برمیگردد. او همون کتاب اعمال است، کتاب اعمال. یعنی اینجا مقصود خود اعمال، چیزی دیگری نیست. ان کتاب الفجار لفی سجین، با توجه به اینکه این تعبیر در مورد اعمال زیاد آمده است که هر عملی که انسان انجام می‌دهد، خود این عمل به منزله نقشی است که انسان در وجود خودش یا توابع وجود خودش ایجاد می‌کند. یعنی هر عمل ما خودش یک کتابت است، خودش یک نوشتن است، خودش یک نوشته شده است. هر کاری که انسان انجام می‌دهد در صفحه وجود چیزی می‌نویسد. نوشتن که همش این نیست که آدم یه خودنویس دستش باشه یا خودکار یه صفحه کاغذی بخواد باشه، او یه نوع نوشتنه. توجه کردید؟ او یه نوع نوشتنه. همه عالم رو چرا ما می‌گیم کتاب است؟ به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. عالم کتاب خداوند است. عالم با قلم حق نوشته شده. و همون خلقت عالم خودش که وقتی که یه چیزی، اگر انسان وقتی که یه چیز نوشتن را چرا بهش میگن نوشتن؟ وقتی که یک عمل با معنای انسان انجام میده که از اون که آدم می‌نویسه معنای مردم میفهمن، خب این نوشتن دیگه. عالم وقتی که مصنوع یک صانع، نوشته اوست، کتاب اوست، مکتوب اوست. هر عملی که انسان انجام بدهد این نوشته اوست. نوشته فجار یعنی کارهاشون، اعمالشون، سرنوشتشون هم همون اعمالشونه، چیز دیگری دست گیر. از این اعمالشون مستقیما میرود به سوی سجین و هر کسی هم بعد به همون عمل خودش ملحق میشه. هر کسی رو به اونجا میبرن که اول عملش رفته به اونجا. یعنی عمل هر کسی به هر جا میرود پیش قراول خود انسان است که خودش باید برود پیش اعمال خودش. باز الیون، کتاب اونها، نوشته های اونها، اعمال اونها در الیون است. خود اونها هم الیونی هستن دیگه. حالا اینجا من یک چیزی یک عرض کنم که حدیثی عرض می کنم. درست حالا اگر این عبارتی حدیثی یادم بیان خیلی خوبه، خیلی حدیث عالی هم هست. در حدیث هست که یک انسان نماز می خواند، در آخر وقت نماز میخواند، یک نماز خیلی تند سر و پا شکسته ای. به نظرم تعبیر حدیث این است که ملائکه‌ای، معلوم میشه انسان گاهی یه عملهای انجام میدهد که حتی باطن اون اعمال و واقعیت اون اعمال و ماهیت اون اعمال از اون ملائکه‌ای که مأمور هستن، از اونها هم مخفی باقی میماند. ممکنه اینجور باشه. حالا متاسفانه همچی به جزئیات زیادم نیست، ولی اجمالا عرض میکنم. به نظر مضمون حدیث اینجوریست که نمازی انسان میخواند، نماز او را در خرقه سفید و نورانی میپیچند و میبرند به علیین. البته خب معلوم خرقه سفید دیگه پارچه‌ای که از این کارخانه ها ساخته باشن که نیست، این معلومه. یعنی در این لباس، این به عمل این جامعه سفید و نورانی پوشیده می شود. بعد این انسان یک بار یه حرفی میزند، مثلا بعد از عمل بازگو میکند، بله ما مثلا موفق شدیم فلان نماز را انجام دادیم، دستور میدن یه درجه بیارید پایین. یک بار دیگر بازگو میکنه میگن یه درجه بیارید پایین. یه دفعه دیگه که بازگو کرد میگن اجعلوه فی سجین، اجعلوه فی سجین، یعنی همون عمل در سجین قرار بدید. این عملی که میبایست در علیین برود میرود در سجین. اون وقت این است که انسان اعمالی که انجام میدهد، این اعمال در دو جهت مختلف میروند، اعمال علیینی به علیین ملحق میشوند و اعمال سجینی به سجین ملحق میشوند، تا بعد خود انسان چه جور باشه. مسئله میزان که میگن و نضع الموازین القسط لیوم القیامه یا اف اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. اون کسی که اعمال علیینیش سنگین تر است، سنگین است و بیشتر است و غلبه با آن است، خودش کشیده می شود به سوی اعمال علیینی، یعنی بهشتی می شود. و اون کسی که اعمال سجینی او بیشتر است، غلبه با اعمال سجینی است، خودش با همون نوشته های سجینی خودش ملحق می شود. این بود که فرمود که کلا، فرمود که وما ادراک ما سجین. سجین چی؟ همینقدر فرمود کتاب مرقوم، نوشته ای روشن. اینجا در این ترجمه آقای قمشه همینقدر نوشتن کتابی مرقوم شده، رقم یافته، رقم کرده شده. این اصطلاح رقم کرده شده به این معنی که الان ما در فارسی میگیم، این اصطلاح ظاهرا در عربی قدیم نبوده. ما را رقم کردن همون نوشتن رو میگیم، میگیم رقیمه یعنی، یا میگیم مرقومه یعنی مکتوب. رقم شد یعنی نوشته شد، همون خود نوشتنه. نه، اگه خود نوشتن باشه و کتاب مرقوم میشه به معنی کتاب مکتوب. توجه کردید؟ مفسرین هم گفتن نه، هر نوشته ای را بهش نمیگن مرقوم. دو معنا برای مرقوم کردن که هر دو معنا به یک معنا برمیگرده. میگن اگر یک خطی، اگر نوشته ای، بعضی گفتن نوشته ای که با خط درشت نوشته شده باشه، گاهی معنی کردن که نوشته ای که روشن و واضح نوشته شده باشه، این خانا، 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 هر دو به یکی برمیگرده. اون هم که میگه خط درشت، به اعتبار این مقصودشون بوده که یعنی خانا باشد، که این دومی رو بیشتر انتخاب کردن. کتاب مرقوم یعنی اون نوشته ای خانا، یعنی خانا یعنی چی؟ یعنی درست آدم میتونه بفهمه ماهیت اون نوشته که چیست. این مثلا این عمل چه عملی است، با چه نیتی پیدا شد، کی پیدا شد، ریشه چی بود، هدفش چی بود، غرضش چی بود، تمام این جزئیات عمل انسان، یعنی عمل انسان یک عمل خاناست. این نوشته انسان در اونجا این نوشته فوق العاده خاناست. دیگه لازم نیست کسی دیگه بیاد برای آدم بخونه، خودشون نوشته رو میخونن. درباره علیون هم عین همین فرمود، نوشته خاناست. میگه علیون چیست؟ میگم علیون یه نوشته خانا. اونجا وقتی که رفتید کاملا خودتون دقیقا میره میکنید. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نوشته ابرار، سرنوشت ابرار که همون عمل ابرار هست، عمل اینها در علیین. و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی که علیین چیست؟ البته وقت مخاطب به پیغمبر است، در مخاطب پیغمبر است، مقصود همه مردم هستند. یعنی شماها چی میدانید؟ مگه علیین برای شما توصیف شده نیست؟ چیزی که در عالم بعد از این عالم است برای مردم قبل از این عالم که تعریف کردنی نیست، که دقیق آدم بتونه یعنی بشه به اونها فهمون و تعریف کرد. مثل برای جنینی که در رحم هست، اون چی که در این دنیا سخن برای او تعریف بکنه. همینقدر میگم کتاب مرقوم، نوشته ایست واضح روشن خانا. یشهده المقربون، مقربین شهود میکنند، معاینه میکنند کتاب ابرار را، نوشته ابرار را. از اینجا آدم میفهمد که مقربین یک مقام بالاتری از ابرار را دارن. همینجوری که عرض کردم، همینجوری که اونجا سابقون که فرمود اولئک المقربون بر اصحاب المیمنه، اونها پیشی دارن و جلوتر هستن خیلی، اینجا از این تعبیر معلوم میشه و تعبیرات بعدی که مقربین یک مقام برتر و بالاتری دارن از این مقام علیینی که این ابرار دارن. البته اونها این علیین مقام دونشون هست، یعنی این را دارند با یه چیزهای خیلی بالاتر و لحاظه شهود میکنن اینها را. و این تطبیق میشود با مقامات اولیای خدا، یعنی پیغمبر اکرم و هر پیغمبری در زمان خودش و هر حجتی در زمان خودش، یعنی ائمه اطهار. این شهود مقربین اعمال را، کتاب را اختصاص به قیامت ندارد. اونها مقربین در همین دنیا هم اعمال انسانها را مشاهده می کنند، نه فقط در آخرت مشاهده می کنند، نه اینه که در دنیا از اونها مخفی است، اون وقت در آخرت این را خواهند دید، نه در دنیا هم می بینند. یعنی چه؟ یعنی چه؟ وقتی که از دنیا رفته باشند شاهد اعمال ماها هستند، و چه وقتی هم هر حجتی در زمان خودش، هر امامی در زمان خودش ناظر اعمال مردم هست، یعنی شهود میکنه اعمال مردم را، همون یشهده المقربون همیشه هست. و لحاظا ما در اخبار و روایات زیاد داریم بی که مسئله عرض اعمال جز مسلمات روایات شیعه است. عرض اعمال یعنی اعمال مردم، اعمال انسانها همیشه بر حجت زمان خودشون عرضه می شود و بر حجتهای پیشین که بودن و رفتن. پیغمبر اکرم همیشه، الان هم پیغمبر اکرم شاهد و ناظر اعمال امت خودش هست، کما اینکه الان حجت ما یعنی امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه، ایشان هم الان ناظر و شاهد اعمال ما هستند. همون مسئله یشهده المقربون هست. در آیه دیگری میخونیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. بگو عمل کنید که این عملهای شما را خواهد دید و میبیند خدا، پیامبر و مؤمنان. اون مؤمنان یک گروه خاصی از مؤمنان هستند که در اینجا از اونها تعبیر به مقربین شده است، که در آیات دیگر قرآن هم ما این مطلب را داریم. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. ختام همه ابرار، اینهایی که به نام ابرار گفت. ابرار لغتش معنی نکردیم، جمع بر است و بر یعنی نیک و نیکوکار. ما یکی از اسماء الهی ما البر است، انه هو البر الرحیم. خدای متعال چون محسن است، احسان کننده است، از این جهت به او بر گفته می شود. بر یعنی نیکی، بر یعنی نیک. بر اگه بگیم مثل احسان هم میگن بر و احسان، ولی اگر بگیم بر یعنی نیک که به خدا هم گفته میشود و به انسان هم گفته میشود. یه حدیثی هست که از اون حدیث کاملا فهمیده میشود که مقام ابرار با مقام مقربین چقدر متفاوت است. میفرماید که حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهایی که برای ابرار، برای اصحاب المیمنه، برای اونها حسن است، برای مقربی سیئه است. کارهایی که برای اینها بالا برنده است، برای اونها پایین آورنده است. یعنی مثلا یه کاری ما اگر بکنیم برای ما بالا برنده است، ما را از یه درجهی که هستیم یک قدم بالاتر میبره، ولی مقربین اگر همون کاری که ما میکنیم در همون حدی که ما اگر انجام میدیم اگر اونها انجام بدن، اونها از مقام خودشون تنزل میکنن. این مقدار تفاوت میان ابرار و میان مقربین. حسنا این مسئله گناه، گناه اگر یه چیزی، این مکرر حرف گفته این که اگر یه چیزی برای مقربین گناه شمرده میشود، اون چیزی است که برای غیر مقربین خیر، اطاعت محض، ثواب محض. همیشه مردم اینجا خیال میکنن که اگر یک چیزی برای مقربین، برای اولیای خدا، اگر اون مثلا گناه شمرده شد یا تعبیر گناه در اون مورد شد، آیا اونها گناهی در حد گناهانی که ما هم مرتکب میشیم؟ علی یعذب الله چنین چیزی. همون اطاعتهایی که نه ماها، سلمان فارسی، اون چه که سلمان فارسی می کند و ابوذر غفاری می کند، اونی که در حد ابوذر طاعت است، بالا برنده است، و در حد سلمان طاعت است و بالا برنده، همون کار در حد علی ابن ابی طالب پایین آورنده است و گناه. یعنی اگر اون یه ساعت سلمان بشه گناهکاره، اگر یک لحظه سلمان بشه گناهکار است، چون اون بالاتر از سلمان است. توجه کردید؟ و بلکه حتی ائمه که درجات متفاوتی با یک دیگر دارن، مثلا امیرالمومنین افضلن از سایر ائمه، بسا از کاری در حد یکی از ائمه دیگر برای امیرالمومنین که یک درجه بالاتر هست، برای او گناه هست. پس گناه تا گناه فرق. یک گناه همونه که معصیت هست، علیاذ بالله، فسق هست، فجور هست، اونی که آدم رو در زمره فجار قرار میدهد، محاله چنین چیزی. ولی یک گناه هست، اونی که شأن ابرار هست، برای مقربین گناه هست، و بلکه شاید شأن بعضی مقربین برای بعضی مقربین دیگر گناه هست. ان الابرار لفی نعیم، ابرار اون نیکان در نعیمی، در نعمتی هستند. این نعمتی وقتی گفته می شود تنوین نکره است، به اصطلاح در علم معانی بیان میگن علامت تفخیم و تعظیمه، نعمتی که دیگه غیر قابل توصیف. بعد یه مقدارش بیان میکنه، علل ارائک ینظرون، در سریرهایی هستند در حالی که نظر میکنن. سریر نشانه علو و ارتفاع و اینهاست. یه کسی که وقتی روی تخت میشینه قهرن یک ارتفاع بیشتری دارد و چشم انداز بیشتری دارد. بلحاظا بعد از ارائه کلمه ینظرون آمده. بر تختهایی، بر یک مقامهایی که به اونها چشم انداز میدهد قرار گرفتند و ینظرون و نگاه میکنند. در حدیث هست که کمترین حدی که میتوانند در اون جهان ببینند، کمترین منظره ای را که می توانند مشاهده کنند، به اندازه تمام دنیا و مافیها. اینقدر بینایی عظیم و عجیبی. تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، در چهرهشون خرمی سعادت و نعمت را میخوانی و میشناسی. یعنی این موفقیت عظیم یک موفقیت است که نگاه که به چهره اونها بکنی، اون چهره خبر میدهد که در سر ضمیر اینها چی. یسقون من رحیق مختوم، سیراب میشوند از رحیقی سربمهر. رحیق سربمهر، رحیق شراب خالص رو میگویند، خالص خالص که در قرآن زیاد از اون نام برده شده، یعنی چیزی که هیچ عوارضی که به موجب اون عوارض شراب ممنوع است درش وجود ندارد. مختوم یعنی سربمهر، آشامیدن آشامانیدنی شوند از رحیقی مختوم، که این رحیق به قرینه آیات بعد یک نوع آشامیدنی خاص این ابرار است. سر به مهر یعنی مخصوص خود اینها، هر کسی اختصاص به خودش. ختامه مسک، پایان اون از پایان اون بوی مشک استشمام می شود. بعد می فرماد و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. متنافسها تنافس به معنای این است که چند نفر برای به دست آوردن یک چیزی با یکدیگر رقابت می کنند. قرآن میگه اگر انسان ها می خوان با یکدیگر رقابت بکنند، این چیزی است که باید برای او رقابت کرد و کوشش کرد و او را به دست آورد. بعد می فهمد و مزاجه من تسنیم، یک چاشنی هم این رحیق از یک آب دیگر دارد که اون آب دیگر نامش تسنیم است. باز اون آب چه آبی هست که چاش از او چیزی به عنوان چاشنی به این زده هم. او چشمه ایست اون تسنیم که مقربین از اون چشمه می نوشن. اینجا باید اختلاف مقربین و ابرار روشن. اون چه که خب در این که اینجا، حالا اینجا مقصود چیست؟ آیا مقصود از این رحیق در اینجا و مقصود از تسنیم که دو به عنوان دو آشامیدنی در اینجا از اونها یاد شده است، آیا مقصود فقط آشامیدنی های جسمانی؟ خب در این که در اون عالم نعمت های جسمانی وجود دارد شک و تردیدی نیست، یا این که نه اینها کنایه است، چون همیشه این تعبیرات آشامیدن آشامیدنی اینها تعبیراتی هست که در چیز در مورد امور معنوی و روحی هم به اندازه امور جسمانی و مادی به کار برده میشه، بدن کنایه است. یعنی اونها ابرار از یک سرچشمه معنویت می آشامند، یک سرچشمه خالص خالص. یادتون اگر باشه کسانی که بودند در سوره همین چیز بود، در سوره عبسه بود نیستین که نیاد سوره دید، فلینظر الانسان الی طعامه،
سوره و نازات شد بله سوره و نازات نه سوره و نازات نه همون سوره عبسه است که از کرده فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. در اونجا گفتیم که ظاهر آیه این است که انسان فکر کند، دقت کند در غذاهایی که میخورد. منظور این که نبی این معنا که دقت کند ببیند ریشه این غذاها چیست، از کجا میاد، یعنی فکر کند در عالم خلقت از اینها درس میآموزد. و گفتیم در روایات از این جمله علاوه بر این معناش که این معناش حتما هست، یه معنی دیگری هم به عنوان بطن آیه بیان کردن و این است که انسان باید در غذاهای روحی که میخورد، چون انسان همین جوری که جسمن دائما در حال تغذیه هست، روحن هم در حال تغذیه هست، یعنی اون چی که بر روح انسان وارد می شود به منزله غذاها، به منزله آبهایی است که انسان با اونها پرورش پیدا می کند. این بود که فرمودن به این که باید انسان دقت بکند در معلوماتی که کسب می کند، در اطلاعاتی که به دست می آورد، در غذاهای روحی که جزء روحش می شود که چه نوع غذایی وارد می شود. ابرار که آشامیدنی‌هاشون خالص است، وقت معناش این میشه، یعنی در اونها یک رگاهایی از اباطیل و اکاذیب و حرفهای مفت و باطل و این چیزها درش نیست، یعنی اون چه آشامیده‌اند از غذای روحی و معنوی در دنیا که در اون آخرت تجسم پیدا میکند یک نوع غذای خالص است. تسنیم که اون یک نوع چشمه ایست و یک آبیست از این خیلی برتر و بالاتر که مقربین فقط و فقط از این چشمه می نوشند. اون دیگه یک چشمه معنویتیست که اونا هرگز از غیر اون چشمه نمی نوشند و ننوشیدند. نمیگن به ما نظیر این سه نوع تقسیم بندی به تعبیر قرآن، به حدیث به تعبیر دیگری دارد، از دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرت و حرامون علا اهل دنیا و کلاهما حرامان علا اهل الله. دنیا یعنی دنیا پرستی حرام است بر اهل آخرت و آخرت حرام است بر دنیا پرستان و هر دوی اینها حرامن، یعنی پرستش اینها دیگه، خواستن اینها حرام است بر اهل الله. اهل الله همون مقربین هستن. اهل الاخره ابرار هستن. اهل دنیا همون فجار هستن. اهل الاخره مردمی هستن که واقعا کار میکنن، زحمت میکشن تا در اون دنیا خدای متعال به اونها لطف کند، تفضل کند، نعمت بدهد، بهش بدهد اینها. خب یه کارهایی هم گاهی وقتا اینها میکنن، یه کارهایی که بالاتر از حد بهشت هست، محض رضای خدا میکنن. اگر احیانا یه چنین کاری بکنن اون مزاجه من تسنیم میشه، یعنی از اون سرچشمه ای که مقربین همیشه از اونجا میخورن، از اون سرچشمه ای که علی ابن ابی طالب همیشه از اون سرچشمه مینوشد، هیچ وقت چشمشم به بهش نینداخته، یعنی همیشه چشمش به خدا بوده. و من اینام گاهی وقتا چشمشون از نعمتهای خدا میگیرن، چشمشون رو به خدا میاندازن. اینه که گاهی یک چاشنی هم از اونجا در سرچشمه اینها وجود داره، ولی اونها خودشون همیشه از اون سرچشمه مینوشن و از غیر این سرچشمه نمینوشن. یکی این آیات سوره متففین است، یکی آیات سوره هل اتا علی الانسان حین من الدهر است که در اونجا ما عرض کردیم که اونجا هم داشت عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، که بعد در آخرش داشت و شراب و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگار اینها به اونها یک آشامیدنی آشامانید که طهور بود. طهور بود یعنی زایل، پاک کننده بود، که اینها را از همه چیز پاک کرد.
و همین هم منشأ این همه اصطلاحات شده است برای اهل عرفان که معنویت را با می و با معشوق و با جام و با امثال اینها تعبیر می کنند، که در کلمات خود امیرالمومنین هم هست، در کلمات ائمه هم هست، در دعاها هم ما در این مضمون زیاد داریم که از این مقامات معنوی با لفظ شراب، با لفظ خمر، با مشروب، با این دور چیزها بیان شده است. مثلا در نهج البلاغه از یه جا که راجب مردمی که در زمان حضرت حجت هستند و در اون وقت اینها به یک حد کمال عقلانی و فکری میرسند، تعبیر حضرت این است که در نهج البلاغه است: و یغبغون کأس الحکمت بعد الصبور. صبور جام صبحانه رو میگن، رغبوق جام شبانه رو میگن. اصطلاح خوب چیه دیگه، از قدیم عربی است که بعد در زبان فارسی هم آمده. حافظ میگه: می صبوح و شکرخواب صبح دم، تا چند به ورد نیم شبی کوش و گریه سحری. می صبوح حضرت میفرماید بین که اونها جامهای صبوح حکمت را بعد از جامهای غبوغ اون می نوشن. شب جام می نوشن و صبح جام می نوشن. تعبیر از همون جامهایی کرده که در مورد شراب می گن، چون صبوح و غبوغ در مورد شراب می گفتن، ولی این شد در مورد حکمت بکار بردن. و یغبغون کأس الحکمت بعد از صبوح، صبحگاهان جام حکمت می نوشن و شامگاهان بعد از اون باز جام حکمت می نوشن. خب بعد قسمت دیگر است که ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، که باشه برای بعد. دیروز روز وفات وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه، از با ارزشترین میراث‌هایی که برای ما مسلمانان باقی مونده است، در دست ما شیعه هست، اگرچه اونچنون که باید قدرش را نمیدانیم، دعاهای امام زین العابدین است، معارفی که ایشان به صورت، یعنی با دعا گفتن، نه به صورت، هم تعبیر غلطه، نمیخوام اینجور بگم، ایشان میخواستن اینها رو بگن، به شکل دعا در آوردن، علی یاذ بالله، در حال دعا این حقایق و این معارف و این معنویتها را ذکر کردن. دعای ابو حمزه صومالی که یکی از دعاهای سحر ماه مبارک رمضان هست و یک دعای بسیار بسیار مفصلی است، خودش یک نمونه ای از این جهت و از این کار هست، یعنی از این دعا هست که افسوس که این دعاها شرح نشده و اگر شرح بشه و توضیح داده بشود عجیب است. حالا قسمت اولش که یادم بیاد خیلی به همین تعبیراتی که الان به تعبیرات اینجا خیلی میخوره. بله، از الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من عین لی النجات. حالا تو اون آیت قسمتهای بعدش که خلاص تعبیر است که خدایا و ان مناهل الرجاء لدیک مطرعه، چیه قبلش؟ تعبیری خدایا منحلها، منحل اون جایی رو میگن که حیوانات، مثل در کنار یا انسانها و حیوانات در کنار نهرهای بزرگ مثل فرات، رودخانه های خیلی عظیم و بزرگ، خب یه جاهاش هست که نمیشه رفت از اونجا آب برداشت، یه جاهاست که حالت سراشیبی دارد و میشود رفت اونجا و استفاده کرد، و اینا رو بهش میگن منحل، یعنی محل رفتن در آب، وارد شدن در آب و سیراب شدن و برگشتن. پروردگارا منحلهای تو پر از آب است و فراوان است برای کسانی که وارد اونجا بشه. نه خود صحیفه سجادیه الان به صورت یک کتاب هست. من مکرر این را حتی چند سال پیش در حسینی ارشاد اینو پیشنهاد کردم و الانم باز من میگم یکی از کارهایی که اگر بشود بسیار بسیار کار خوبی هست این است که اهل خیر پیدا بشن، این صحیفه سجادیه را چاپ بکنن به چاپ خوبی، حالا لازمه چاپهای جیبی باشه، چاپ خوب. در ابتدای این یک صفحه یا مثلا اضافه کنن، در اون صفحه یه اهدا بنویسن. اهدا فقط جای اسمشو خالی بزنن. به عربی مثلا اهدا ایست که برادر شما فلان کس با فامیلش اهل کجا از کدام شهر ایران مثلا با یه حرفا به شما آقای فلان فرزند فلان توجه کردید اهل فلان کشور که در فلان سال به مکه آمده اید اهدا میکنه. اون وقت مثلا هر ایرانی با خودش 10 تا 20 تا از این ها برداره بده، بعد به این مردمی که از اطراف آمدن یک کتاب هدیه کنه. تو اونجا یک کلمه از این کلماتی که سعودی ها بخوان بهانه بگیرن هیچ درش وجود نداره، فقط دعای محضه. هیچ کس نمیگه ایران دیگه که آب دعا چرا میبره، ایران نمیگیرن دیگه. اگر چیزی نباشه که از اون چیزایی که اونا برشون میاد از اون چیزا نمیشه درش بگیرن. به نظر من بهترین اون وقت هم بنویسن دعاهاییست که علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند پیغمبر فرزند رسول الله که در فلان سال متولد شد و در فلان سال از دنیا رفت و امام چهارم ما شیعیان هست، این دعاها را میکرده. به نظر من میاد که این بهترین تبلیغ شیعه است در دنیا، یه تبلیغ بی سر و صدایی، نه توش فحش نه توش حرف نه توش منه که بگه آقا من چنین تو چنین، مباحثم توش نیست که طرف بخواد باق بشه به اصطلاح بخواد عکس العمل مخالفشون بده. برای شیعه یکی از بهترین ترویجها و تبلیغها پخش صحیفه سجادیه در میان مسلمین دنیا. از اینا خبر ندارم که چه کتابی هست، خبر ندارم. 30 سال 40 سال پیش اون وقتی که طنطاوی معروف صاحب این تفسیر زنده بود، از بفرمایید همین بسیار خیلی اصلا خوش وقتی انشاءالله موفق بشن که کسی کار میکنه. خیلی خوب، خیلی. بله، برای این طنطاوی نسخه کسی داده بود، بله، به نسخه از همین چیز فرستاده بودن، این تعجب کرده بود، تعجب کرده بود. بعد در نامه‌ای که نوشته بود یکی از آقایان، درست نمی‌دونم کی نوشته بود، خیلی پیشه که سوال 40-50 سال پیشه، قبل از این بوده که ما بریم قوم، نوشته بود سزاوار است که این را زبور آل محمد بنامند، زبور آل محمد. به هر حال ایشان هم خدمت جاودانه ای که کرده اند به اسلام از راه همین دعاهاست و چه خدمت بزرگی است و هنوز درست اینها چیز نشده. این دعای مکارم الاخلاق، یکی از دعاهای سیدی سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، از چیزایی که من همیشه در ذهنم خلجان داره که یه وقتی این دعا رو شرح بکنم به فارسی و منتشر بکنم. دستورالعمل اخلاق به صورت دعا، خدای من چنین قرار بده، خدای من چنین قرار بده، خدای من چنین قرار بده، خدای من. یعنی اون مسلمان ایدئال، مسلمان اخلاقی ایدئال باید چجور باید باشه، در این دعا به صورت دعا بیان شده از اول. خدایا ایمان من همچنین قرار بده، یقین من چنین قرار بده، احسان من چنین قرار بده، خلق من اندرم چنین قرار بده، چی چنین قرار، در کجا چنین باشم، در کجا چنین باشم، در کجا چنین باشم، در کجا چنین باشم. بله، این قدر از اینها هست. بله، الهی و بلغ و بی ایمانی اکمل الایمان و بی یقینی افضل الیقین. بله، و چی هموی اوائلش که بعد میفرماد که به اجر للناس علا یدی الخیر ولا تمحقه بالمن. اینه بکرید، خدایا به دست من خیر را برای مردم جاری کن، اما این را با این که من منت بگذارم نابودش نکن. یعنی منت هر عمل خیری را نیست و نابود میکنه، سجینی میکند، به تعبیری که در این روایات و در این احادیث آمده سجینی. به هر حال این است که حالا یک قسمتی از جهاتی بود که مربوط به وجود مقدس ایشان بود.
و صلی الله علی محمد و آله.